تا اینجای کار باید تحقیقات لازم رو انجام داده، هدفتون رو تعیین و مخاطبان هدفتون رو شناسایی کرده باشین و در مورد پیام و ابزارهای انتقال پیامتون هم تصمیم گرفته باشین. به علاوه باید مشخص شده باشه که چه مقدار زمان، پول و به چه تعداد نیروی انسانی نیاز دارین. ضمناً نحوه تأمین مالی ستاد هم باید معلوم باشه. در این گام که گام نهایی نقش کاندیدا، مدیر ستاد و دیگر متخصصان سیاسی که در ستاد مشغول به کار میشن رو مورد بررسی قرار میدیم. به علاوه راه های جذب همکاران داوطلب و آموزش اونها هم در این مرحله مد نظر قرار خواهند گرفت. داشتن یه تقویم انتخاباتی، بحث در مورد زمانبندی امور، بودجه ستاد و نحوه تأمین مالی اون نیز از مواردیه که در نهایت در نظر گرفته خواهد شد. مهمترین فرد در هر ستاد سیاسی خود کاندیداست و ارزشمندترین منبع هر ستاد هم زمانیه که کاندیدا در اختیار اون میذاره. اگه کاندیدا یا ستاد وقت رو هدر بدن به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود. بنابراین درک نقش کاندیدا و اهمیت استفاده بهینه از زمان بسیار اساسیه. نقش کاندیدا خیلی ساده به نظر میاد. شرکت در مراسم ها و ایجاد انگیزه برای مردم. مؤثرترین عضو ستاد و مهمترین کسی که میتونه منابع مالی برای ستاد جذب کنه خود کاندیداست. رای دهنده ها و حامیان مالی احتمالی که شخصا با کاندیدا ملاقات میکنن و پیامش رو میشنون بیشتر احتمال داره که به او رای بدن و به ستادش کمک کنه. نقش مدیر ستاد انتخاباتی اداره ستاده. یکی از اصول اولیه هر ستاد اینه که کاندیدا باید به مدیر ستاد اطمینان کامل داشته باشه. این اطمینان مهمترین چیزیه که در مدت کوتاهی که ستاد مشغول به کاره باید وجود داشته باشه. میشه گفت که کاندیدا قلب ستاد و مدیر مغز اونه. برای داشتن یه ستاد خوب هم مدیر و هم کاندیدا باید کارایی داشته باشن. اما نقش این دو از همدیگه کاملا متفاوته. در مورد متخصصین انتخاباتی ستاد مثل هم مورد دیگری تجربه میتونه بسیار پرارزش باشه. هرچه که یه فرد تجربه بیشتری از کار با ستادهای انتخاباتی و فضای سیاسی هر کشوری داشته باشه در چارچوب تواناییاش میتونه بهتر و سنجیده تر عمل کنه. معمولا کسانی هستن که در جنبه‌های خاصی از ستادهای انتخاباتی تخصص پیدا کردن. مثلا انجام تحقیقات و نظرسنجی‌های سیاسی حوزه‌ایه که نیاز به تجربه زیادی داره و ستاد باید حتی امکان کسانی رو که از این تجربه برخوردارن استخدام کنه. در ایالات متحده آمریکا سیاست به شدت تخصصیه و بسیاری از افراد در زمینه تبلیغات سیاسی، تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و پستی و حتی تهیه لیست رای دهنده ها تخصص کسب کردند. به همین جهت حتی با وجود دستمزدهای بالای این کارشناسا همکاری با اونها میتونه به صرفه باشه چون از اتلاف وقت که مهمترین دارایی ستاده جلوگیری میکنه. در بحث ساختار هر ستاد دو مفهوم از اهمیت زیادی برخوردارن. اولین مفهوم اینه که ساختار ستاد با توجه به وظایفی که در برنامه اومده و پاسخگویی به اون وظایف تعیین میشه. تنها کسانی که باید از همون ابتدا منصوب بشن عبارتند از یه مدیر ستاد که تمام امور رو زیر نظر داره و فردی که به تلفن‌ها پاسخ میده و کارهای معمول دفتر رو رو به راه میکنه. به جز این دو نفر افراد دیگه با توجه به شرایط برنامه تعیین میشن. برای مثال فرض کنید که طبق برنامه برای ارتباط با رای دهنده ها باید یه تومار جمع‌آوری امضا، 4 کنفرانس مطبوعاتی و 6 مرحله توزیع اعلامیه برای 60,000 خانوار در دستور کار قرار بگیره. برای رسیدن به این اهداف شما به این افراد نیاز خواهید داشت. یه مدیر ستاد، یه رئیس دفتر که به تلفن ها پاسخ بگه و درخواست ها رو تنظیم کنه، یه مسئول طراحی اعلامیه ها و نظارت بر چاپ اونها که احتمالاً یه مسئول نیمه وقت یا تمام وقت که مسئولیت ارتباط با رسانه ها رو هم بر عهده داشته باشه کافیه. 2 نفر که مسئولیت استخدام کارمندای موقت رو به عهده داشته باشن که در اینجا منظور کارمنداییه که مسئولیت جمع‌آوری امضا و نظارت بر انتخابات رو به عهده بگیرن. و همینطور 60 نفر کارمند موقت که هر کدوم روزی 500 اعلامیه رو توزیع کنن. اما اگه مثلا در برنامه ستاد هدفی مانند متقاعد کردن بازنشسته ها به رایدهی به کاندیدای شما هدف اصلی باشه، در این صورت این ساختار بهتره. یه مدیر ستاد که مسئولیت نظارت بر سازمان دهنده های برنامه رو بر عهده داشته باشه، یه رئیس دفتر و 10 نفر که مسئولیت جمع کردن بازنشسته ها در مکانهای مختلف، جمع‌آوری امضا و توزیع بروشور و هماهنگی مراسم رو بر عهده داشته باشند. و اما دومین مفهومی که در بحث ساختار هر ستادی باید به اون توجه بشه اینه که هر جایگاهی در ستاد انتخاباتی با توجه به وظایفی که بر عهده اونه و نه با توجه به عنوان اون تعریف میشه. نباید عناوین رو در نظر بگیریم. به این ترتیب مسئولیت هر فرد دقیقا مشخص میشه و این به شما کمک میکنه که وظایف رو واقع بینانه تعیین کنین. حوزه های کاری موازی و اضافی تشکیل ندین و همینطور از عدم تناسب کارها و وظایف در ستاد جلوگیری به عمل بیارین. حالا شما با 6 مرحله اساسی از برنامه ریزی برای شرکت در یک رقابت انتخاباتی آشنا شدین. اما یادتون باشه که حتی اگه تجربه انتخاباتی هم داشته باشین، بازم غیر ممکنه که بتونین اون چه در طول فعالیت‌های انتخاباتی پیش میاد رو پیش‌بینی کنین. با پیشرفت مبارزات انتخاباتی و مطرح شدن سوالای جدید، باید به برنامه‌های آموزشی از این قبیل و همینطور به برنامه انتخاباتی خودتون رجوع کنید. و در آخر، در چند جمله، مهمترین مفاهیم در هر انتخاباتی از این قرارن. اول، فعالیت‌های انتخاباتی رو به صورت یک کل تصور کنید و بعد اون رو به اجزایی که اجرای اونها ساده باشه تقسیم کنید. دوم، استراتژی واقع بینانه‌ای رو برای پیروزی در نظر بگیرید و این استراتژی رو در یک برنامه انتخاباتی واقع بینانه مکتوب کنید. سوم اینکه باید به دنبال اجرای این برنامه انتخاباتی بوده و کار مشکل برقراری ارتباط با رای دهنده ها و راضی کردن اونها رو به انجام برسونید. انجام این مراحل سبب خواهد شد که در استفاده از منابع زمان، پول و افراد در دسترس در فعالیت های انتخاباتی بسیار کارآمدتر عمل کنید. پیگیری این گام ها باعث کارایی بیشتر فعالیت های انتخاباتی برای متقاعد کردن رای دهنده ها به برتری نامزد شما خواهد شد. در نظر داشتن این مراحل شروعی خوب در راه پیروزی خواهد.